بخش 57.
در کتب تذکره و رجال حدیث از این قبیل داستان‌ها زیاد است. از آن جمله است داستان آن امیری که پسرش به مکتبخانه رفته بود و مکتبدار پسر او را زده بود. وقتی پسر گریان به منزل برگشت و به پدرش گفت که امروز مکتبدار مرا زده است، پدر عصبانی شده گفت:
الان میروم و میگویم یک حدیثی علیه این مکتبدار بسازند که دیگر این مکتبدار از این غلط‌ها نکند.
از این داستان معلوم می شود که آنقدر جعل حدیث برای آنها آسان بود که حتی به خاطر ترحم بر عشق چشم کودکشان یک حدیث علیه مکتبدار یا شهری که مکتبدار از آنجاست درست می کردن. در هر صورت این وضعیت موجب شده بود که یک ذهنیت و فرهنگی بسیار مخلوط، مجعول و نادرست از اسلام در جهان اسلام وجود داشته باشد و منشأ این ذهنیت غلط همان محدثین و علمایی بودند که در خدمت قدرتمندان و صاحب منصبان آن زمان بودند. بنابراین در چنین وضعیتی برخورد با این دسته یک عمل بسیار مهم و تعیین کننده است. اینک نمونه ای از این برخورد در زندگی امام سجاد علیه السلام را ذکر می کنیم.
محمد ابن شهاب زهری نخست یکی از نزدیکان و شاگردان امام سجاد بوده است، یعنی از کسانی است که علومی را از امام فرا گرفته و احادیثی را از امام سجاد نقل کرده است، ولی تدریجاً به خاطر جرأتی که داشته به دستگاه خلافت نزدیک می شود و در خدمت این دستگاه قرار می گیرد و از زمره علما و محدثینی در می آید که ائمه در مقابل آنها قرار می گرفتند. برای اینکه بیشتر به وضع محمد ابن شهاب زهری آشنا شویم، چند حدیث درباره او نقل می‌کنیم. یکی از آن احادیث این است که وی می‌گوید: از این سخن چنین برمی‌آید که تا آن وقت بین این دسته از محدثین معمول نبوده که آنچرا از احادیث می‌دانند بنویسند. و همچنین به روشنی مشخص می شود که محمد ابن شهاب زهری در خدمت عمرا بوده و آنها او را وادار به نگارش احادیث به میل خودشان می کردند. یک نفر به نام معمر می گوید:
ما خیال می کردیم که از زهری حدیث بسیاری نقل کرده ایم تا اینکه ولید کشته شد. پس از کشته شدن ولید دفترهای زیادی را دیدیم که بر چهار پایان حمل و از خزائن ولید خارج می شد و می گفتند که اینها دانش زهری است.
زهری آنقدر کتاب و دفتر برای ولید و به خواسته او از حدیث پر کرده بود که وقتی می خواستند آنها را از خزائن ولید خارج کنند، ناچار بر چهار پایان حمل می شد. این دفاتر و کتاب هایی که به امر ولید پر از حدیث شده و متعلق به اوست، چگونه احادیثی خواهد بود؟ بدون شک یک حدیث هم در محکومیت ولید ندارد، بلکه آنها عبارت از احادیثی است که بر اعمال ولید و امثال او صحه گذاشته است.
حدیث دیگری درباره زهری هست که بدون شک مربوط می شود به دوران وابستگی زهری به دستگاه خلافت.
همین قسمت آخر حدیث مورد توجه من است که این سنگ را به جای کعبه حساب می کنند و برای آن همان شرف و ارزش کعبه را قرار داده است. این حدیث مال آن زمانی است که عبدالله ابن زبیر بر مکه مسلط بود و هر وقت مردم می خواستند به حج بروند، مجبور بودند در مکه، منطقه‌ای که زیر نفوذ عبدالله زبیر است، چند روزی بمانند و این فرصت بسیار خوبی به عبدالله ابن زبیر می داد که علیه دشمنان خودش و از همه مهمتر عبدالملک مروان تبلیغات کند. و چون عبدالملک مایل بود که مردم تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند و به مکه نروند، لذا بهترین و آسانترین راه را در این دید که حدیثی جعل کند که آن حدیث شرف و منزلت مسجد الاقصا را به اندازه مکه و مدینه بداند و حتی آن سنگی که در مسجد الاقصاست به قدر کعبه شرف داشته باشد، در حالی که می دانیم در عرف و فرهنگ اسلامی هیچ نقطه از دنیا به اندازه کعبه شرافت ندارد و هیچ سنگی در دنیا جایگزین سنگ خانه کعبه و حجر الاسود نمی شود. از این رو انگیزه جعل این حدیث همین است که مردم را از رخت بستن و کمر همت بستن به سوی خانه خدا و مدینه که آنجا هم احتمالاً مرکز تبلیغات علیه دستگاه عبدالملک بوده منصرف کرده و رهسپار فلسطین سازند. زیرا فلسطین جزی از شام و تحت نفوذ عبدالملک بوده است. حالا چقدر مردم به این حدیث مجعول ترتیب اثر دادند، باید در لابلای تاریخ جستجو کرد که آیا این اتفاق افتاد که در برهه‌ای از زمان مردم به جای رفتن به مکه به بیت المقدس برای زیارت صخره می رفتند یا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، باید مجرم اصلی یا یکی از مجرمین را محمد ابن شهاب زحلی دانست که با جعل این چنین احادیثی مردم را اینطور دچار اشتباه می کرد و این فقط به خاطر مقاصد سیاسی عبدالملک مروان بوده است. پس از اینکه محمد ابن شهاب وابسته به دستگاه خلافت می شود، هیچ مانعی نداشته است که علیه امام سجاد علیه السلام و تشکیلات خاندان علوی هم احادیثی جعل کند که در این مورد دو حدیث را در کتاب عجوبت مسائل جار الله تألیف مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین یافتم که در یکی از این دو روایت محمد ابن شهاب ادعا می کند که امیرالمؤمنین علیه السلام جبری بوده و به پیغمبر استناد می دهد که مراد از انسان امیرالمؤمنین است العیاذ بالله. در روایات دیگری نقل می کند که حمزه سید الشهدا شراب خورده بود. جعل این دو روایت فقط برای این است که از جبهه قدرتمندان سیاسی که همان عبدالملک و خاندان بنی امیه می باشند در مقابل ائمه خدا علیهم السلام حمایت شود و خاندان پیامبر و سلسله اولادان بزرگوار را که در مقابل امویون قرار داشتند از صورت مسلمانان تراز اول خارج کند و آنان را این چنین معرفی کند که از جهت دلبستگی و عمل به احکام دین یا در حد متوسطند و یا قاصر و یا در سطح معمولی و یا پایین‌تر از آنانند.